بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شریف شما خواهران و برادران عزیز. بیشتر آمدیم خدمت شما ها عرض ادب کنیم، چون شما هستید که ایران رو نگه داشتید وقتی اقشار دیگری هستند که ایران رو فدای خودشون حاضرن بکنن، اسلام رو فدای خودشون بکنن. شماها فداکاری میکنید برای هم دینتون و هم سرزمینتون، مردمتون. من این دقایقی که خدمتتون هستم میخوام به طور مستند پاسخ بعضی خطوط اصلی جنگ روانی دشمن و بعضی آدم های ضعیف و بعضی وابسته در داخل که همصدایی با رسانه ها و سمپاشی های دشمنی که به ایران حمله کرد تا به گفته خودش کشور رو تجزیه کنه، تکه تکه کنن، غارتش کنن و یکی دو قرن به ملت‌ها و از جمله ملت ما و ملت‌های مسلمان تلقین کردن که این 3-4 تا ارتش‌های اشغالگر غربی، استعمارگرانی که به خصوص از قرن 18-19 تا امروز در این 2300 سال کل کشورهای اسلامی رو مورد حمله قرار می‌دادن و در 100 سال اخیر یعنی از جنگ جهانی اول تا الان همه کشورهای اسلامی رو گرفتن تو جنگ جهانی اول و دوم، ارتش انگلیس و فرانسه و شوروی و آمریکا بین خودشون تقسیم کردن. اولین کشوری که بعد از این تو این 70-80 سال اخیر 100 سال اخیر تونست زنجیر اسارت و بردگی و اشغالگری رو پاره کنه و ملتش کشور رو آزاد کرد با رهبری دینی و توحیدی، ایران بود. و الان نزدیک نیم قرنه که وضعیت منطقه و جهان تحت تأثیر شما مردم ایران و انقلاب اسلامی اوضاعشون کلن به هم ریخته. تو دهه 60 ملت آمریکا و انگلیس و اسرائیل رو با نوکرشون شاه از ایران بیرون ریختند. تو این 40 چند سال اینها رو از کل منطقه دارن بیرون میریزن. یکی از چیزایی که دائم تو گوش ما و نسلهای قبل از ما خوندن اینه که اینا اگر بشکن بزنن شما دود میشین، خاکستر میشین، میرین پیکارت. اینا اخم بکنن ما نابود میشیم. اینها اگر اراده کنن به یک روز به دو روز ایران رو له میکنن، میکوبن، میگیرن، میبرن و شما دیدید که سال گذشته در جنگ 12 روزه اینا با امید اینکه یکی دو روزه کار تمامه آمدن همشون هم با هم بودن. آمریکا هم که بزرگترین به اصطلاح ارتش دنیاست، فقط اون نبود، اسرائیل که 70-80 سال جنایت میکنه و او هم یکی از قوی ترین ارتش های دنیاست و نفوذ داره همه جا، او هم بود. ناتو یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کجا کجا اینا هم بودن. این رژیم ها کشورهای نفتی عربی وابسته هم همشون بودن، منتها اینا چون جرأت ندارن علنی نبودن، ولی میلیاردها دلار پول و اسلحه هاشون، فضاشون، زمینشون، پایگاهایی که دادن. یک جنگ جهانی یک سال علیه ما، فاز اولش سر 12 روز شکست خوردن، آتش بس دادن. فاز دوم از داخل چند هزار آدم مسلح رو تو شهرها ریختن 17 و 18 دی و خب 2000-3000 نفر کشته شدن، 1000-2000 از مردم شهید شدن، همین تعدادم تقریبا از اونا. و برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا و دولت اسرائیل رسما اعلام کردن ما در این اغتشاشات حضور داشتیم، ما اسلحه وارد ایران کردیم، ما رهبری کردیم و از این قبیل. قبلا هم بود، اغتشاشات قبلی هم بودن ولی نمیگفتن. این دفعه چون مطمئن بودن کار تمومه گفتن، اصلا گفتن کل اون اغتشاشات رو ما رهبری کردیم. و یاد تو نمو شب اول اغتشاشات ترامپ گفت مشهد رو گرفتیم، گفت مشهد آزاد شد، حالا نمیدونم مسجد چی بوده که گفتن ظاهرا اینجا خیلی سرمایه گذاری سنگینی کرده بودن. البته یک عده‌ای هم که خب بی اطلاع هن یا تجربه سیاسی، اطلاعات سیاسی ندارن، تحلیل اجتماعی رسانه ای ندارن، هوش رسانه ای، سواد رسانه ای نداشتن، خب اینا هم تحت تاثیر اینا آمدن تو صحنه و این وسط هم قربانی شدن. حالا امام شهید گفت که این تیپای اینجوری هم شهید حساب کنه. اینا در واقع قربانیان توطئه دشمن شدن، شهید نبودن، ولی ایشون گفت اینا هم شهید حساب کنه، چون اینا در واقع کشتگان توطئه های دشمن بودن. اونجا هم که رئیس جمهور آمریکا گفت ما پول دادیم، اسلحه دادیم، یه بخشش هم دادیم این گروه های تجزیه طلب کردستان و اونجاها، و اینا رو چون نیروهای ما زدن قبلش و بعدش و همچنان، اینا دیگه اصلا ترسیدن، جرأت نکردن بیان، گرچه هنوز اینا برنامه دارن، قومیت ها، دعواهای قومیتی مذهبی، اینا مشکلات اقتصادی و از این قبیل رو همه چیز برنامه ریزی میکنن و 2300 تا رادیو تلویزیون فارسی زبان درست کردن که دهه هاست دارن رو افکار عمومی ما کار میکنن. اولا باور نمیکردن که ملت، یعنی شماها، به جای اینکه فرار کنین زودتر از مسئولین آمدید تو صحنه و اصلا به کسی کاری نداشتید. اشتباه محاسباتی دیگرشون این بود که فکر میکردن اینجا مثل هر کشوری که الان تو دنیا جنگ میشه، همه جا همینجوره، حتی اونجا هم که جنگ نمیشه ولی تحت تأثیر جنگ قرار میگیرن، ملت میریزن مغازه ها رو غارت میکنن و همدیگر رو میزنن و میکشن. و شما تو همین یک سال دو سه بار دیدید بعضی مغازه ها در کشورهای عربی خلیج فارس، در امارات، در عربستان، اینا تازه با اینکه ما با اونا جنگ نداشتیم که ریختن مردم همدیگر زدن و بعضی مغازه ها رو لخت کردن و فیلماش آمد دیگه. یه اتفاق در ایالت های آمریکا هم، در اروپا هم، همه جا هر چه آثار جنگ بیشتر بشه بیشتر خواهد شد. صدای شما رو سانسور میکنن که کسی در آمریکا، اروپا، شرق، غرب، آسیا، آفریقا صدای ملت ما رو و انقلاب ما رو نشنوه. سانسور میکنن، پارازیت ول میکنن. یک رسانه جهانی آزاد میترسن در اختیار ایران قرار بدن که با مردمشون صحبت کنه و این مردم که اغلب بی اطلاعن و شستشوی مغزی میشن، بمباران رسانه‌ای دروغ، اینا مطلع بشن قضایا چیست. شما دیدید توی یکی دو سال گذشته که برای اولین بار مردم، دانشگاهیان و اینا در آمریکا، اروپا، غرب، شرق دیدن در غزه، در فلسطین چه داره میگذره. انحصار رسانه‌ای یک کمی شکست، کل دنیا ریختن علیه آمریکا و اسرائیل تظاهرات، پرچم اینا رو آتش زدن، پرچم فلسطین و پرچم ایران رو بالا بردن، یک روزنه رسانه‌ای ایجاد شد. این حکومت نظامی رسانه‌ای در افکار عمومی یک کمی سوراخ شد، دنیا به هم ریخت، 100 تا کشور دنیا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زدن، خود مردم آمریکا. امام میگفت اگر مردم آمریکا هم بدونن این حکومتشون چقدر جنایتکاره، خودشون علیه حکومتشون میشورن. چند بارم شوریدن، سرکوب شدن. تا این قضایای جنگ 12 روزه و مخصوصا این جنگ 40 روزه اینجور رسوا نشده بود. تمام دنیا بدون استثناء از آمریکا و اسرائیل میترسیدند، همشون. اینا از جنگ جهانی دوم به بعد توی 70-80 سال آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینها، این 3-4 تا که اروپا رو گرفتند، برندگان جنگ جهانی بودن، تا همو زمان آمدن این منطقه خلیج فارسی کشورها رو گرفتن و تقسیم کردن، 7-8 تا کشور درست کردن، هر جا یکی از نوکرای خودشونو گذاشتن، اونجا آل سعود، اینجا پهلوی، اونجا کی، اونجا کی. از همون موقع تا الان توی 70-80 سال مشغول غارت، کودتا، سرکوب، شکنجه، و وقتی از کنترلشون یک کمی خارج بشه جنگ را بندازن. تا این قضایای اخیر دنیا باور نمی کرد که آمریکا، اسرائیل، ناتو با کمک این نوکراشون تو منطقه همه با هم از ما شکست بخورن، از ایران شکست بخورن. داخل ایران هم خیلی ها باور نداشتن، خیلی از خود مسئولین جمهوری اسلامی هم باور نداشتن. یعنی نه باور میکردن مردم شماها اینجورین که الان 5-6 ماهه، اصلا کسی باور نمیکرد. شما خودتون نمیدونین چه کار بزرگی کردین، مسیر تاریخ رو عوض کردین. اگر ملت ایران در زمان مشروطه، در زمان نهضت نفت، در 15 خرداد، در کی این آگاهی، شعور دینی سیاسی شما و معنویت و قدرت شما رو داشتن، او همه بلاها سر ایران نمی آمد، او همه قراردادهای خائنانه رو نمی نوشتن که ایران رو تکه تکه بدن به قدرت ها. ادامه اونا همین الان همونایی که میگن تنگه هرمز رو بده بره، انرژی هسته‌ای رو بده بره. آقا مردم میخوان زندگی کنن، جنگ نکنیم، تحریم نکنیم، چیکار کنیم؟ ما که جنگ و تحریم که دشمن تحمیل کرده، و او میگه باید تسلیم شی تا بعد دیگه ما نه ترور کنیم، نه تحریم کنیم، نه جنگ را بندازیم. آدم که با نوکر خودش که جنگ و تحریم نمیکنه، که نوکر خودش رو که ترور نمیکنه. یا آقا ببینید زمان شاه که نه ما تحریم میشدیم، نه جنگ بود، بله، نه ترور میکردن. خب برای که خودشون اینجا بودن، صاحبخونه بودن، خودشون که خودشون رو نمیزنن، که ارباب که سگ خودشو که نمیزنه، استخون میندازه جلوش ازش کار میکشه. این رژیمای عربی منطقه مثل پهلوی و مثل بعضی رژیمای دیگه، اینا 80 ساله اینها رو پدر بزرگ و پسرش و نوش اینها رو همینطور میارن سر کارا و مشغول غارت اینا هن. ایران خلاص شد، آزاد شد، اینا میخوان بقیه اینا آزاد نشن و میخوان ایران باره برگردن به ایران، و تو دهنی خوردند. میدونید اتفاق بزرگی که الان افتاده که در تاریخ بی سابقه است، تمام قدرت‌های که در این 100 سال اخیر اینا حاکم بر جهان بودن، همه شون ریختن سر ما، سر شما، و شکست خوردن. و هنوز بعضیا تو ایران حتی به اصطلاح جزء نخبه روشنفکر، جزء مسئولین، هنوز اینا نمیفهمن که ما ملت ما برنده شد، رزمندگان ما اینا رو شکست دادن، پوزشون رو به خاک مالیدن. پیروزی های خودشون هم میگن شکسته، شکست دشمن ره میگن نه اونا شکست نخوردن، پیروزه. هرچی خودشون میگن آقا ما بیچاره شدیم، اینا میگن نه اونا دارن تواضع میکنن، ما بیچاره شدیم. شما ببینید آخرین خود افشایی این دیدید رفت تو ظرف آشغالای غذای هواپیما، غذا میدن بعد آشغالاشو میریزن و تو، با اینا در رفت از تو ترکیه. الان همه دنیا دارن مسخره شون میکنن. بهش گفته بودن که ایرانی ها آمدن اصلا نیرو دارن اینجا و میخوان با موشکای دوش پرتاب هواپیما تو بزنن. بعد جالبه کل خبرنگارا و همراها و حتی دمدم وزیر خارجه شو 3-4 نفر آدماشون و همه رو تو همون هواپیما گذاشت، هواپیمایی که اینا فکر میکردن قرار بخوره. سوار هواپیما شده جلوی دوربینا، بعد رفته توی این چیه؟ همون گاریا قایم شده، به عنوان که اینا آشغال غذایه از هواپیما از اون در دیگه آوردن بیرون. همراهاش تو هواپیما هم نمیدونستن این در رفت، بعد بردنش یواشکی تو یک سالن دیگه سوار یک هواپیمای دیگه شده، رفته انگلستان. به این هواپیما گفتن بیا، اگه زدنت که خب زدن دیگه، شما میمیرین ما هستیم، اگر هم نزدن که میان انگلستان، از اونجا برگشته آمریکا. دنیا دارن الان میگن ما دو نفر رو دیدیم، دو نفر تهدید به قتل شدن و ما دیدیم. یکیشون اون مردی بود که به دروغ میگفتین شما ها که رفته توی تونلی 80 متر زیر زمین، در حالی که با خانوادش اون جای همیشگی که میگفتین میزنینش ایستاد، و چند بار بهش گفتن آقا برید یا این بچه ها و نوه و دو بچه ها اینا، فرمود نه ما هستیم. گفت آقا میزنن شهید میشی؟ ایشون گفت انشالله هممون با هم شهید میشیم، من با دخترم و عروسم و داماد و نوم همه با هم بریم. میگن یک مرد او بود، یک نامردم تو بودی که این همه چرندیات و تهدید کردی. یا تو نهی میگفت به امام شهید میگفت من میدونم کجا قایم شدی، هر چند روز کجا قایم شدی، سراغت میایم، میخواستیم بزنیم، ما گفت من گفتم فعلا نزنینش، همه تونو میزنیم یکی یکی، دو لایه تونو زدیم بقیه رو میزنیم تا یه بچه های خوبی بیان سر کار در ایران که هرچی ما میگیم بگن چشم. گفت نفتتون مال منه، مال ماست، مال منه، کشورتون رو تجزیه تیکه پاره میکنم، چیکار میکنم؟ 47 سال شما ما رو آزار دادین. آزارش ایه که ملت ما اینا رو ریختن بیرون از این کشور، گفتن هرچی بردی و خوردی و کشتی بسه. گفت من انتقام این 47 سال از انقلاب ایران تا الان انتقام همه اون کارا رو ازتون میگیرم. بعد خودش هنوز هیچ کار نشده، هنوز صحبت ای شده که آقا این باید قصاص بشه. ببین چی جوری، یه فیلمی ازش منتشر شد، رفته بازی گلف، رفته به حساب ورزش تفریح، بعد دوربین آمده عقب، دو سه تا از این دستگاه‌های پدافند ضد موشک و ضد پهباد و یعنی یک ارتش با خودش برده اونجا تو زمین گلف مواظب ایارو باشه، ده ها افسر و سرباز. یه جا داره صحبت میکنه، یه صدای میاد، یه مرتبه میترسه، بالاش اینجوری نگاه میکنه، بعد جمعیت میخندن، بعد خودش میگه که فکر کردم پهباده. میبینید این آدم رئیس به اصطلاح ابرقدرت دنیاست که 30-40 کشور یا نوکرشن یا از ترس بهش باج میدن، هر چی میگه میگن چشم. حتی روسیه و چین که خودشون ابرقدرتن جرأت ندارن با آمریکا درگیرشن، هیچ کدومش، فقط ایران و انقلاب اسلامی، فقط شما، فرزندان شما، رزمنده های شما. و الان دست خدا رو ببینید چجوری جلوی چشم دنیا داره امپراتوری شیطانی آمریکا و صهیونیسم داره ذوب میشه، تمام دنیا ترسشون داره میریزه، دارن مسخره میکنن آمریکا رو. گزارش هایی که در پرتیراژ ترین روزنامه های دنیا به خصوص در خود اروپا نوشتن، ترامپ خبرنگاران و کارکنان و محافظان خودش را قربانی کرد تا نجات پیدا کند. یه همون کسی که همه میگفتن اگه پخ میکنه یه مرتبه 50 تا کشور دنیا میگن چشم، و تا حالا هم همینجور بوده واقعا. همه اصلا هم دارن میخندن هم تعجب کردن خداوند چجوری امپراتورهای شیطانی رو، عاد و سمود و فرعون و نمرود و اینا رو چجوری پایین میکشه. حالا اون صحنه که قرآن میگه حالا با چشم خودمون داریم میبینیم. یه عده‌ای دیدن که نصف دنیا دست شوروی بود، سقوط کرد، دود شد، رفت. باز از اون قضیه چون گذشته نسل جدیدی آمده و اونم اصلا یادشون رفت که آقا اگر 40 سال پیش اول انقلاب یک کسی میگفت شوروی از بین میره همه مسخرهش میکردن، بهش میخندیدن. امام گفت صدای شکستن استخوان‌هاتون رو دارم میشنوم، از این بعد جاتون تو موزه است. هم تو دنیا مسخره کرد، هم تو ایران بعضیا امام رو مسخره کردن، گفتن خواب دیدی خیر بشه. بعد راجع به آمریکا و اسرائیل هم همین حرفا رو میزنن و هنوزم میزنن. حالا شما ببینید آمریکا و اسرائیل داره چه اتفاقی میفته، با اینکه کل ثروت و ارتش و بزرگترین ارتش جهان، تجهیزات، میلیاردها دلار پول کشورهای نفتی رو غارت میکنن، همه چی دستشونه، رسانه ها و اینا، چجوری دارن شکست میخورن. فرماندار ایالت ایلینوی میگه دارین میبینین که همه دنیا دارن به ما میخندن، وزیر جنگ آمریکا و رئیس جمهور ما و همه گفتن میریم که ایران رو بگیریم، یک الی سه روز، 5-6 ماه گذشته، حالا اگر جنگ سال قبل رو حساب تازه نکنیم، و ما هفته به هفته و ماه به ماه عقبتر رفتیم و اینا قویتر شدن. سه دستیار ترامپ در فرار مخفیانه از ایر فورس وان، او هواپیمای ویژه رئیس جمهور و اینا همراه او بودند. حالا احتمالاً جایم نمی‌شدند، تو به نظرم به هم دیگه از این سقلمه و اینا می‌زدن که یکم برو ورتر عمو ما هم جا بشیم. اینا کسایی که دنیا ازشون میترسه، این ترس از ایران، ملت ایران اینجوریشون کرده. و مقایسه کنید رهبر شهید ما رو با رهبر ابرقدرت جهان، قدرت تحلیلش، تقوا، شجاعت، ساده زیستی، مردمی بودن، دانش و سواد، علم. و فرق ولایت فقیه رو با حکومت‌های دنیا ببینید. تمام این شاه و رئیس جمهورای دنیا رو همه رو بچلونن رو هم اسارش رو بگیرن، رزیلت‌هاشون از فضیلت‌هاشون بیشتره، فضائلشون هم همه با هم جمع بشه به قوزک پای دو تا ولی فقیهی که ما داشتیم نمیرسه. تمام شاه و رئیس جمهورای دنیا بمیرن، ببینین چند نفر مردم میرن زیر جنازه هاش، همه تون با هم بمیرین، ببین چند نفر میان. او تشییع امام که رکورد تاریخ بود، آمدنش بزرگترین استقبال تاریخ بشر بود، تشییعش بزرگترین تشییع تاریخ بشر بود. و این امامی که شما دیدید تو همین مشهد، گفتن 7-8 میلیون جمعیت فقط تو مشهد آمد زیر پیکرشون. اصلا ما نه تو انقلاب 57 نه در دوران 40 سال ما اصلا همچین جمعیتی نداشتیم تو مشهد. یا اون مشهدیه که ترامپ گفت گرفتیم، تشییع میلیون ها میلیون در تهران، در قم، بعد بره عراق، کشوری که 8 سال دشمن بین اینا و ما جنگ رو انداختن، 10 میلیون نفر در کربلا و نجف زیر پیکر ایشون و خانوادهش آمدن. یکی از روزنامه نگارهای مشهور هندی نوشته بود که اگر اینا پیکر ای امام شهیدشون رو هر کشور دیگری هم می بردن جمعیت های عظیم می آوردن. مسلمان هم نیست ها، میگه اگر هند می آوردن علاوه بری که 10 میلیون مسلمان هندی، حتی بسیاری از بودایی ها و هندوها زیر جنازه این آدمی که جلوی چشم جهان آگاهانه به سمت شهادت رفت و حتی خونش رو عوض نکرد، همه میان تشییعش. اگر ایشون رو میبردن پاکستان میلیون ها نفر میامدن. همین کشورهای خلیج فارس اگر ایشون میرفت بعد میدیدین چه خبر، انقلاب میشد. همین کشورها حکومتاشون وابسته هن، خیلی از مردمشون با ما هن. ایران که موشک میزد به پایگاه‌های آمریکا تو اینا، فیلماش الان هست، مردم خود جوانان در قطر، در امارات، در حالا بحرین که اصلا ملت انقلابی هن. در خود عربستان، در اردن، جوانهای عرب مسلمان و اکثرا هم اهل سنت، اینا کیف میکردن. فیلماشون الان برید ببینید، میگفتن بزن، اونا هم میگفتن بزن بزن که داری خوب میزنی. یعنی تو قطر طرف میگفت بزن، عربی میگه که میگه ما رو بزنی ما راضییم، ما رو بزن که از این ذلت بیایم بیرون که ما بردگان آمریکا و اسرائیل و انگلیسیم. واشنگتن پست میگه که فرار ترامپ قرار بود کاملا مخفی باشه، فقط 4-5 نفر اطلاع داشتن. ما نفهمیدیم این عکس ها و اینا رو کی گرفت، چجوری گرفتن که پخش شد و با کامیون حمل آشغال غذا به هواپیمای دیگری رفت. از اساتید دانشگاه در امریکا توییت زده، میگه ترسویی که رسوا شد، خیلی این ادای در می آورد، همه خفشین، همه رو میزنم، همه جا رو میگیرم، ونزوئلا رو چیکار کردم، حالا کوبا رو میگیرم، کلمبیا رو میگیرم، نمیدونم چیکار میکنم، بعد نوبت آفریقایه، بعد در آسیا چیکار میکنم، اینجوریه. حالا ببین چی میگن. میگه این همان شخصی که ادعا میشد، شخصی که ادعا میشد در تونل پنهان شده در دفتر کارش آگاهانه به شهادت رسید، و کسی که دنیا از ناوهای جنگی و F-35 هایش، جنگنده هایش میترسیدند، با کامیون حمل آشغال غذا از ترکیه گریخت. ببینید همین که دوتا پیام ملت دادن تو خیابون، همین پرچمای قرمزی که شما ها بردین بالا، گفتین انتقام انتقام قصاص، پیام دادید بهش که آقا ما همطور که بزن در رو نداریم دیگه، میزنی میخوری، ما بکش و در رو هم نداریم. به کش و در رو نداریم، به کشی میکشیم و این فرمان قرآنه. میفرماد اونایی که با شما میجنگند فقتلوهم، بکشیدشون. میفرماد اینما ثقفتموهم، هر جای دنیا دستتون بهشون رسید بکشینشون. کسانی که میان اینجوری میزنن میکشن مردم رو، زن و بچه و آدمای بیدفاع رو، 40-50 هزار خونه رو بمبارون کردن، مهد کودک، کودکستان، 10-20 تا بیمارستان، مسجد، کجا قرآن. اصلا کافر حربی همین هاین دیگه. اگر آمریکا الان و ترامپ و اسرائیل، نتانیاهو، اگر اینا مصداق 400 تا آیه جهاد در قرآن نیستن، پس دیگه کی هست؟ معنیش اینه که این آیات قرآن برید، بعضی هم هست که قرآنشون 400 تا آیه رو قیچی کردن گذاشتن کنار. اون خطبه های نهج البلاغه که امیرالمؤمنین از جهاد حرف میزنه و میگه نگید تابستان گرمه، نگید زمستان سرده. کسی که از گرما و سرما میترسه از جانش بیشتر میترسه. او امیرالمومنین که تو نهج البلاغه میگه به خدا قسم تا آخر سازش نخواهم کرد و با معاویه خواهم جنگید. 3 جنگ علیش تحمیل کردن، 10,000 نفر از دو طرف، هر دو هم ظاهرا مسلمان، 3 جنگ بریشون تحمیل کردن و جنگید. حتی کسانی که قبلا سرباز خودش بودن، احمقهایی که فریب خوردن تو جنگ روانی، جنگ رسانه دشمن، قرآن برد سر نیزه، داشت شکست میخورد، چند هزار از سربازان امیرالمومنین فریب خوردن. این خوارج میدونین اونجا شعار ضد جنگ دادن. اونا که قرآن بردن بالا، حضرت امیر گفت تموم کارشون، یه روز دو روز دیگه به جنگ تمومه. شکست خوردن، گفتن نه، نه به جنگ، قرآن بردن بالا. حضرت امیر گفت نمیفهمید که اینا دارن خلاف خط قرآن حرکت میکنن؟ بعد با امیرالمومنین باز بعدن تو یک جنگ دیگه جنگیدن تو نهروان. نماینده ایشون میگه رفتم باشون مذاکره کنم، دیدم تو تمام خیمه هاشون صدای قرآن میاد، نماز شب خون، یک صدای قرآنی بود. طرف میگه به حضرت امیر گفتم آقا ببین چه قاریه، این چه صداش بهشتیه. حضرت امیر گفت حالا بهت میگم. جنگ شد، فردا که اونا شکست خوردن رفته بودن تو میدون، جنازه های دشمن افتاده بود. حضرت امیر یک جنازه افتاده بود تو گلا، تو آب و گل، با نیزه زد تو اون جنازه، جنازه رو بلند کرد، گفت این همونه که دیشب داشت قرآن میخوند، این همونه که حافظ قرآن بود. نمیتونی ادای قرآن در بیاری خلاف خط قرآن حرکت کنی. آخرش هم همینا ایشون رو ترور کردن. خب نهج البلاغه میگه من وقتی میبینم دشمن میگه داره میاد و میدونم میخواد حمله کنه، وای نمیستم بیاد تو سرزمین ما، میریم تو سرزمین اونا باشون میجنگیم. حضرت امیر گفت اگر دشمنی که همه میدونن و خودش بارها گفته آماده شده و آماده میشه بره که تو ما رو بزنه، اگر تو خونت بشینه بگه حالا هنوز که نزده، هر وقت زد، فرمودن قطعا شکست میخوری. این تعبیر صریح امیرالمؤمنینه. فرمود من مثل کفتار نیستم که شکارچی ها میخوان شکارش کنن، سرشو میکنه تو لانش و چون اونا رو نمیبینه میگه حتما اونا هم منو نمیبینن، مثل ما میگیم کپک زیر برف میکنه سرشه. فرمود من میرم سراغشون، من میرم تو کشور اونا با اونا میجنگم. این علی، این نهج البلاغه. خب باید بفهمن بکش و در رو نداریم، میکشیم. آمدی تو ایران مردم ما رو بمباران کردی، ما باید بیایم شما رو بمباران کنیم. اگر موشکی نداشتیم که به اونجا برسه، که معلوم نیست این موشک نباشه، فرض کنیم نباشه، به هر شکلی شده بندرهای ما رو میزنی، باید اونجا بیام سواحل بندراتو بزنن. بیت رهبری رو بمباران کردی، کاخ سفید رو ما بمباران کنیم. اینجا آمدی مجلس رو بمباران کردی، باید اونجا کنگره، سنا رو بمبگذاری یا بمباران کن. ترور کردی رهبر ما رو، باید تو رو ترور کنه. این اصلا حکم قرآنه. قرآن میفرماد فاعتدوا علیهم، بهشون حمله کنید، همونطور که چی؟ مثل معتاد علیکم، همونطور که اونا خط قرمز رو گذاشتن زیر پا، شما دیگه خط قرمزی ندارید، برید برید داخل خود امریکا، در اروپا، در جهان علیه امریکا، منافع امریکا، ارتش امریکا عملیات کنید، ولو شهید بشید. چون اگه اونجا نزنیش دوباره میاد اینجا میزند. 20 تا دانشمند ما رو ترور کرد، بعضیشون نابغه بودن تو دنیا نظیر نداشتن، دانشگاه های ما رو بمباران کرد، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، کی کی، که این جایی که زده نباید دوباره بسازن، اینجا رو باید به شکل موزه نگه دارن که هر دانشجویی که وارد دانشگاه شریف یا شهید بهشتی میشه بفهمه که چه خونها و چه هزینه هایی داده شد، دشمنشو بشناسه، بفهمه اون آمریکایی که بعضی های آمریکا آمریکا میگن و آقا پاشو برین آمریکا، ایران ولش کن از دانشگاه ها، اینا خرجتو ملت ایران بده، خانوادت بدن، نونش دشمنت بخوره، بره که به تو خوش بگذره. اینجا رو نگه دارن تا بفهمن که با کی طرفن. آمریکا بزرگترین تروریست دنیا، تروریسم دولتی، ترور علمی میکنه دانشمند، اسرائیل و آمریکا. گاردین میگه که یه جوری شده که حتی اگر ایران آتش بس رو الان بپذیره، بازم معنیش این نیست که میل به کشتن ترامپ کم بشود، یعنی دیگه ترامپ ضمانتی نداره. بفهمید که شما ترور میکنید و میکشید، بچه های کوچیک ما رو میکشید، زنان ما، مردان ما، پیر مرد و پیر زن رو، بیمارستان و مسجد و پایگاه بسیج و اینا رو میزنی، اینجور نیست که فقط بزنی و بکشی، باید شما رو زد و باید کشته بدید تا دفعه بعدی که میخوای این کار رو بکنی یک کمی فکر کنی اول، نه که باز دوباره دو سال دیگه دوباره بیای یک صد نفر رو ترور کنی و بمباران کنی اینجا یا یک کشور دیگه. میگه اقدامات غیر معمولی برای محافظت از رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت، قوی ترین محافظت به اصطلاح اطلاعات امنیتی دنیا، ولی خودشون به خودشون اعتماد ندارن. میگن ایران اینقدر طرفدار داره تو دنیا که آماده شهادتن که هیچ جا امنیت نیست. خود ترامپ هم گفته بود، اینا دیدید یه جوان آمریکایی آمد سلمان رشدی رو تو اونجا زد به فتوای امام. تلویزیون اسرائیل میگه که این کاری که کرد ترامپ و سازمان سیا، پنتاگون، اف بی آی، این چیزایی که تو فیلم‌ها میبینید، یک سری اینا سالی 100 تا فیلم سینمایی تولید میکنن که قهرمانش یا ارتش آمریکاست یا سازمان سیا یا پنتاگونه، بله، یا ارتش اسرائیل یا ارتش انگلیسه. همین الان سینمای خانگی، همین الان برید ببینید 100 تا از این فیلم‌ها هست یا نیست. تونتون هم جدید میاد، با همین فیلم‌ها هالیوودی دنیا رو ترسوندن، دنیا رو احمق کردن و همه فکر میکنن واقعا اینا به جای خدا نشستن. حالا ببین چقدر ضعیفن. بعد تلویزیون اسرائیل میگه که هیچ وقت مثل امروز آمریکا و اسرائیل ضعیف دیده نشدن در چشم دنیا. وزیر جنگ آمریکا که او هم اینجا بود در رفت، این همون کسیه که اول گفت سریع تو تلویزیون ها رسانه ها آمد گفت اول جنگ، گفت دو روز دیگه ما کار اینا تمامه، میریم تهران. حالا کی نبود بهش بگه که صدام هم قبل از تو مصاحبه کرد، بعد گفت هفته دیگه پرسش و پاسخ تو تهران. داعشی هم گفتن تهران، خیلی خواستن بیان تهران، بعضی هم که تو تهران بودن در رفتن. امام همون زمان این منافقین و این گروه های تجدید طلب تروریست های تکفیری و یا جریان کردستان و اینا و ساواکی ها، سلطنت طلب ها، اینا همه خب درگیر شدن، در رفتن دیگه. بعد هی میگفتن آی ما میایم، ما داریم میایم. امام یه وقت گفت که خب بیایید تشریف بیارید. بعد گفت شما که اینجا بودین برای چی رفتین؟ شما اینجا بودید رفتید، حالا باز هی میگیم میاد، خب بیایید. آمریکا اون موقع گفت بمب اتم میزنیم سر قضیه لانه. امام گفت بزنید. یه عده رو شهید میکنی، اینا که میرن بهشت، بعد با بقیه چیکار میکنی؟ میخوای بیای پایین یا همون بالا میخوای بچرخی؟ وقتی میایین پایین مردم ما، جوانای ما تکه تکتون میکنن. این وزیر جنگش که حرفا رو زد، حالا ببینید چجوری مسخرهش میکنن. یه فیلم ازش پخش کردن، این داره دماغش رو تمیز میکنه، همون دماغاش و آب دماغش رو میماله به موهاش، موهاش رو داره چیز میکنه. اینم میگن که تو هم تو او آشغال دنیا کنار رئیس جمهور بودی، یا تو جدا تو یک ظرف دیگه ای رفته بودی. یک کاربر دیگه با کنایه میگه به وزیر خارجه آمریکا، به او روبیو، میگه مارکو داداش، من اگه جای تو بودم از این به بعد حواسم به پشت سرم بود. چطور تو رو فرستاد تو هواپیمای خودش رفت با یک هواپیمای دیگه؟ کانال 15 اسرائیل میگه فرار رئیس جمهور آمریکا خفتبار بود. جلوی چشم همه دنیا رئیس ابرقدرت جهان از ترس انتقام خشم ایران تن به چنین تحقیر بی سابقه ای در تاریخ آمریکا داد. ضمن آن که نشان داد ایرانی ها همه جا حضور دارن، هم نشون داد ایرانی ها خیلی جدیه، خیلی قوی هن، هم نشون داد ما چقدر ترسویم. باز یکی دیگه میگه فرار با کامیون حمل زباله های غذا بزرگترین رسوایی های تاریخ معاصر آمریکاست و تمام شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، رسانه ها و خبرگزاری ها مشغول مسخره کردن آمریکا هستند و همه ایران را تحسین میکنن که بابا اینا که یک کشور فسقلی این وسط چجوری همه وضعیت دنیا رو به هم ریخته. باز رسانه دیگه میگه فیلم جدیدی از مخفی شدن ترامپ در خودروی حمل غذا در فرودگاه ترکیه از ترس ایران بازتاب بسیار وسیعی در کل جهان پیدا کرده. در پنج قاره مردم این فیلم ها را به یکدیگر نشان میدن. نگاه جهان به ایران و به آمریکا به کلی عوض شد. از روشنفکرای عرب میگه که همه ما دیدیم که رئیس جمهور قلدر آمریکا که رهبران کشورهای ما یعنی کشورهای عربی افتخار باسنبوسی او را دارن، چون گفت بیا باسنش رو ببوشن، چطور از ترس ایران مثل سگ در خودروی حمل غذا مخفی شد تا برود. بعد میگه شما برای این دم میجنبونین. میگه همه جوانان عرب به ایران افتخار میکنند، ایرانیان آبروی مسلمین را خریدند، همه حکومت ها و ملت های ما ترسو و بزدلند، ایرانی ها نشان دادند که پرچم عزت اسلام رو اونا. بعد یک کسی که سنی افراطی هم هست، یکی دیگه که میگه من قبلا ایرانی ها رو شیعه رو تکفیر میکردم چون همه جا به ما میگفتن این شیعه ها منحرفن، اینا قرآن قبول ندارن، اینا اماماشون رو از پیغمبر بالاتر میدونن، اینا از یه حرفا. من هم باور کرده بودیم، ولی من امروز با افتخار اعلام میکنم اگر نماد سنی شمایید حکومتهای این کشور عربی، من قطعا شیعه هستم از این به بعد، ولی شماها سنی هم نیستید. چون سنیه که واقعا مسلمان و مؤمن باشه مثل حماس کنار حزب الله میجنگن و شهید میشن. بعد تو زمین گلف رفته در بدمنستر کنار سامانه پدافند هوایی، نمیدونم اونجرچی داره بازی میکنه گلف و 100 تا افسر اطلاعاتی کنارشن که ایریک ترور نکنن. دیگه این زندگی شد میدون گلف تو، اون سفر تو، اینا اینجور ضعیفن، آسیب پذیرن. خبر بعدی که باز نشون میده چقدر اینا ضعیفن، همه از اینا میترسن و این بوت آمریکا و اسرائیل رو انقلاب اسلامی و ایران شکست. ببینید اینا خبرهایی که همین الان داره منتشر میشه، آمار خودکشی های سربازان و افسران آمریکایی، اینا تو رسانه های خودشون اومده، چون خداشون هم با هم یک رقابتی دارن سر انتخابات ها، این میخواد او رو خراب کنه و ایره چیزای لو میره این وسط. حال دقت کنید، گاردین میگه که این کماندوهای آمریکایی که تفنگداران دریایی فیلم‌ها رو میسازن برشون که مثلا 3 تاشون میان 1000 نفر رو میخورن، 2 تاشون میان یک کشور رو میگیرن، میگن آزاد کردیم اینا. حالا اینا فیلم‌ها اونا هالیوودیه، این واقعیشه. میگه در ناو ابراهام لینکلن، اولا این ناو وقتی را افتاد ترامپ و همه گفتن دیگه تموم شد کارتون، از 300 کیلومتری میترسه بیاد جلوتر. ایران گفته بابا ما ناو رو غرق میکنیم بشه که بیاد جلو. رفتی اون همه وسط اقیانوس، خب ضرب دستمون نمیرسه، بیاد جلو. برای اولین بار کل نیروهای ارتش آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا از خلیج فارس و دریای عمان و دهنه اقیانوس و آرام کلن جارو شدن، رفتن بیرون از ترس. 25 تا پایگاه آمریکا در 7-8 کشور با خاک یکسان شد، خاکستر شده، اغلبش چیزی نمونده. نیروهاشون و بقیه هواپیماشون برشن رفتن اردن و عقب، باز اونجا هم ترسیدن بردن اسرائیل، بعضیاشو بردن بلغارستان، بردن قبرس، بردن کجا، که ایران گفته مواظب باشید ما اونجا هم میرسه، ما موشکامون اونجا هم میرسه. به بلغارستان گفتن تو چی خودت انداختی وسط؟ اینا گداگشنه، هم میترسن هم پول میخوان. آمریکا الان دیروز اعلام شد به اندونزی گفته پایگاه میخوایم اونجا بزنیم، این کشوری که جرئت نمیکردن نفس بکشن. اندونزی گفته نه ما پایگاه به شما نمیدیم، جرئت پیدا کردن پایگاه ما نمیدیم. به یک کشور دیگه گفتن که پایگاه، گفتن اگه این جنگ نبود ما ممکن بود همکاری کنیم، ولی هر جا آمریکا پایگاه داره چون ایرانی ها میزنن ما میترسیم کشور ما رو بزنن. ببینید اینا یعنی فروپاشی این قدرتی که همه دنیا رو 100 ساله اینا. میگه در ناو ابراهام لینکلن ملوانان، حالا یک لیستی میده که چه تعداد اینا خودکشی کردن و دارن خودکشی میکنن، و چندین ملوان و افسر اینقدر روشون فشار آمده از رو عرشه شیرجه رفتن تو اقیانوس که غرق شدن. خانواده اینها بعضیشون با بعضی از افسرهایی که اونجا گرفتار شدن گفتن ما یک سال ما رو تو این ناوا حبس کردن، این دوشهای حمام ما کپک زده، ما همه مریض روانی هستیم، غذای درستی هم به ما نمیدن، و هر روز تو ناوهای ما دعواست بین خودمون. حال دقت کنید، میگه اعتراضات گسترده خانواده های نیروهای ناو ابراهام لینکلن که یک سال است در مأموریت هستند برای ایران و غزه، لبنان، یمن. مشاور براد کوپر فرمانده کل ارتش آمریکا در این منطقه سنتکام، معاون مشاور او میگه من رفتم برای که فضای متشنج داخل ناوها رو آرام کنن، گفتن دو سه تا ناو ما جنگ داخلی هستن میزنن. میگه رفتم تو ناو ابراهام لینکلن سخنرانی کنم که اینا رو آروم کنم، که آقا حالا تحمل کنید عوضش حقوق بیشتر میدیم و چی و اینا. میگه وسط صحبتام شروع کردن بطریای آب رو به طرف من پرتاب کردن، همون سربازا و به حساب تفنگدارا، و فحش و جیغ و سوت، نمیذاشتن من حرف بزنم. بعد که کمی ادامه دادم دیدم کتککاری شروع شد، خود نظامی های آمریکا به جون دارن همدیگر رو میزنن و بعضی ها میخوان بیان منو بزنن. با این که اسلحه گرم دستشون نبود، نیروها با چاقو و سلاح سرد به جان هم افتادند، و ظرف اون یک ساعتی که من اونجا بودم 7 کشته شدن، 7 نفر خود افسر و سربازا زدن همدیگر رو کشتن و 10 نفر به شدت مجروح شدند که بعضی ها احتمال زنده موندنشون نیست. اوضاع ناو چنان متشنج و ناآرام بود که من دیدم اگر بمانم ممکنه خودم کشته بشم. این بزرگترین ناو آمریکاست که با این الان 70-80 ده ها سال دنیا رو میت آی ناوشون اومد. مأموریت اصلی این ناو چی بود؟ مأموریت اصلی این ناو در اقیانوس هند محاصره دریایی ایران، به حساب اینا دارن ما رو محاصره میکنن. خدمه ناو شکایتاشون چی بود؟ ما هر روز گشنه ایم، غذا کافی به ما نمیده. آه سرمایه‌داری آمریکا، اقتصاد آمریکا. میگه که هر روز فقط نیم فنجان برنج و 2 قطعه کمتر از کف دست گوشت یا سیب زمینی. الان 2 هفته است لباس شویی های ناو خرابند، لباس هاونو باید خودمون بریم بشوریم. محیط حمام ناو، تمام دوش های ناو کپک زده اند و بسیاری از افسران و سربازان گرفتار آلودگی های قارچی هستند، قارچ پوستی. ما یک سال خانواده هامون رو ندیدیم، ما قبلنا هر 3-4 هفته یک بندر میرفتیم، یک هفته در روز حال و حولی اینا، یک سال نذاشتن ما از ناو بیان بیرون، یک سال ما اینجایی. ناو دیگه، ناو جرالد فورد در مارس 2026، یعنی اسفندی که همون روزایی که جنگ شروع شد، اسفند چند ماه پیش، اینم با ناوایی که فقط آمریکا این ناوا رو داره تو دنیا، ناگهان محل خوابگاه 600 نفر از نیروهای ما آتش گرفت و سوخت و 200 نفر از تفنگداران ما مجروح شدند و بعضیاشون کشته شدند. میگه بعد فهمیدیم این آتش سوزی عمدی بوده، خودشون کردن، رفتن مستراهای ناو رو بند آوردن، آب زده بیرون که بگن آقا دستشویی نداریم دیگه، به این خاطر اقلن بریم. یه جایی هم آتش دادن. یه ناو دیگه شون موشک خورده، حالا من یادم نیست موشکای ایران بود یا یمن، اصلا از صداش در نیاوردن، فقط بی سر صدا برگردودن بردن به سواحل مدیترانه اروپا که تعمیرش کنن. یه عکسی ازش افشا شد که این کش، این ناو بزرگ یک سومش سوخته بود با همین موشکا و اعلام نکردن. بعد اونجا یک خانواده های باز بعضی از اینا میگن بچه های ما مفقود الاثرن، ما بهشون میگیم بچه های ما تو این ناو بودن کجا هن، هی میگن ماموریتن ماموریتن. بعد میگه که چند ماه ماموریت که یه خبر، یه تلفن با ما نمیزنن. اینا میدونین کشته هایی که میدن به اسمای مختلف در زمان های مختلف، مثلا همین پیروزا گفتن دو تا هلیکوپتر آپاچی آمریکا در خود آمریکا سقوط کرد. بعد یه خبری از داخل اینا، چون خداشون هم با هم خیلی اختلاف، در آمد که این دو تا هلیکوپتر تو این منطقه خلیج فارس تو همین جنگا سقوط کرده. منتها اینا رو نمیگن، میگن 3 ماه بعد 4 ماه بعد میگن تو فلان داشت میرفت ماشینش تصادف کرد غرق شد فلان، اینجوری میترسن آمار بدن. دیدید به دروغ میگه 17 تا ما کشته دادیم کلا، بعدم کمش کرد باز گفت 13 تا، یعنی 4 تاشون زنده شدن. اینجوریان. بعد که خود خانواده های اینا شروع کردن اعتراض و بچه های ما کجای نو فلان، گفت بله 600-700 نفر مجروح و معلول داریم. یعنی هر آماری میدن شما چند برابر کن. ناو هواپیمابر جرالد فورد بعد از پیاده کردن مجروحان و جنازه ها در پایگاه دریایی جزیره کرت یونان در مدیترانه، مجبور شد به آمریکا عقب نشینی کند و تا بهار سال آینده طول میکشه تعمیرش. خب این برای چی آتیش گرفت؟ کی زد؟ او جنازه هاتون چیه؟ چندین ناو دیگه، ناو یو اس اس، میگه چندین ملوان این ناو برای خودکشی تلاش کردند و وقتی که جلوشون رو گرفتیم نیمه شب دیدیم خودشون رو انداختن تو دریا و صبح دیدیم نیستن. اینا میخوان با ما به جنگن، با شما به جنگن. اینا میخوان با این بچه هایی که تو این گرمای جنوب الان 6 ماه اونجا وای میستن و وقتی باشون حرف میزن، شیعه سنی شمال ایران جنوب ایران شرق غرب همه، ارتش سپاه بسیج، اینا از این بر مسابقه میذارن که ما میخواییم ما رو بفتین جلو. اینا هم اونایی که فیلماشون رو میبینین که همه حکومت های دنیا از اینا میترسن، که بعضی از مسئولین و مدیران خود جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان تیپای مختلف بودن، از همون بازرگان و بنیشت بگیرید تا الان میترسن و بغیر هم میترسونن. میگه 5000 ملوان و تفنگدار دریایی این ناو از 21 نوامبر بیش از 8 ماه در مأموریت هایی علیه ایران حضور داشتند و همگی خسته و بسیاری از آنها دچار افسردگی شدند و میگن ما میترسیم که کشته بشیم. یکی از همسران اینها گفت شوهرش بعد از تحمل تحت فشار قرار گرفتنهای مکرر خودش را به دریا پرتاب کرد و او را گرفتن بستن آوردنش بالا. بعد به عنوان که این دیوانه شده، به عنوان دیوانه زندانیش کردن تو ناو. میگه خب اگه دیوانه است ولش کنیم بیاد. در حادثه جداگانه یک ملوان نگهبان دید همکارش میخواهد خود را به دریا پرتاب کند، گفت اگه پرتاب کنی به تیر میزنم. خب او گفته من اصلا میخوام تیر بزنی به از کمبود غذا تا خودکشی روی عرشه، خانواده های نظامیان همه نگرانن، چون میدونین نه ارتششون تمام سربازا در ارتش آمریکا برای پول میاد و اتفاقا اینایی که میفرستن مثلا تو عراق افغانستان این ور اوور، اینا اکثرشون آدمای بدبختی ان، مال خانواده هایی ان که مثلا خرج زندگیشو نمیتونه بده. یعنی یک مصاحبه کرده بودن با سربازای آمریکایی، میگه برای چی آمدی؟ 80% میگن برای پول، زندگیمون نمیگذره اینجا. میگه خب کشته میشیم. میگه خب حالا ممکنه هم کشته بشیم، ولی اگر نیایم از گشنگی میمیریم. 78 بعضیاشون میگه، یکی میگه ماجراجویی، یکی میگه من بیکارم، یه دشون میگن ما از زندان آزاد شدیم کار. این بدبختا رو میفرستن جلو، بچهای سرمایه‌دارشون و حکومتیاشون که نمیان که، ولی خب برای پول میان و به دست اینا جنایت میکنن. چنانچه اینجا هم تو اختشاش ها و ایوروور افرادی بودن، فقط یک نمونه ایشو عرض کردم که ببینید که میگن که مریض که میشیم توی پایگاه ها و آمریکا، پزشک و لوازم بهداشتی کافی به موقع نمیرسه. ببینید این هی میگن آمریکا آشتی کنین، مذاکره کنین، امتیاز بدیم تا اقتصادمون خوب شه. دروغ بزرگ. خود امریکا 50-60 میلیون گشنه داره که هر روز باید به اینا نون و سوپ بده که از گشنگی نمیرن یا شورش نکنن. یه آمار رسمی که خودشون اعلام کردن. رقیب این ترامپ تو انتخابات ریاست جمهوری گفت ما توی امریکا یک نفر زکام میشه، سرماخوردگی معمولی، 23 روز طول میکشه تا بتونه یک پزشک عمومی رو ببینه. بعد تو چطور میلیاردها پول رو برمی‌داری میری به خاطر اسرائیل خرج میکنی و میری با ایران و کیو کی میجنگی؟ الان دیگه همه تو آمریکا میگن این جنگ احمقانه بود، این جنگ نشون داد آمریکا ضعیفه و ایران شد یکی از، ببینید چندین نفرشون گفتن ایران الان چهارمین ابرقدرت جهان شده بعد از همین جنگا و ترورا. توجه داشته باشیم این مترسکی که از اینا ساختن، و بعد او آیات قرآن که به انبیا میگفت برید به جنگ این جلوی طاغوت ها بایستید، به موسی گفت تو برو جلوی فرعون بایست، گفت من با عصا؟ خدای متعال فرمود بله. گفت اقلا این اخوی ما هارون بیاد، از منم قشنگتر صحبت میکنه، سخنران و بازوی رسانه ای من باشه به اصطلاح. فرمود برید. حضرت موسی گفت که ما دوتا بریم جلوی فرعون ابرقدرت دنیا. خداوند جواب فرمود که دوتا نیستیم، منم هستم. انی معکما، هر جا میرید منو نادیده نگیرید، برید. خب وقتی رفتن خودشون هم باور نمیکردن بشه، فقط به اعتماد به خداوند رفتن. این همو چیزیه که ما رو تا حالا پیروز کرده. اینایی که در داخل کشورن میگن که به خدا ایمان دارن، ولی در این حال به طاغوت هم ایمان دارن. قرآن میفرماد اونایی که یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، دو تاییش باید باشه، یعنی خدا رو باور کنی ولی طاغوت رو بهش ایمان نیار. امروز طاغوت آمریکا و صهیونیسم و اینا، ما یه عده‌ای داریم خودشون آدمای متدینن، مذهبین، نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت امام روزه هم الان میان ایام زیارت، ولی کفر به طاغوت نداره، ایمان به الله داره، کفر به طاغوت نداره. قرآن میگه بدون کفر به طاغوت ایمانت ایمان نیست. ما یه عده‌ای داریم هنوز به آمریکا ایمان دارن، یعنی میگن این یک چیزی که میگه راست میگه، به وعده‌اش عمل میکنه. این خیلی قدرته، اینو نمیشه شکست داد. یعنی آمریکا پرستند به جای خدا پرست. این خط رو باید مواظب باشیم که با ادبیات های دلسوزانه هم میاد. بعضیاشون هم خائن و نفوذیان، بعضی خیلیاشون هم خائن نیستن. ولی مصداق همین آیه هن. آدمای بدی هم ظاهرا نیستن، حرفای خوبی هم میزنن، قصد خوبی هم دارن، نیت خوبی دارن، ایمان به الله هم دارن، اما کافره به طاغوت نیستن. دقت میکنید؟ اهل ولایت هستن، اهل براءت نیستن. قرآن، پیامبر اکرم، ائمه، همین حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم در شب ایام شهادتشون، ایشون فرمودن کسانی که تولی دارن ولی تبری ندارن، بله، یعنی میگن درود بر اسلام ولی نمیگن مرگ بر کفر، اینا ایمانشون مشکل داره. اینا در واقع ایمان به الله ندارن. یه عده‌ای ممکن درود بر مثلا فلسطینیای مظلوم ولی نمیگه مرگ بر اسرائیل، درود بر ملت‌های مظلوم و بیچاره دلش هم می‌سوزه ولی نمیگه مرگ بر آمریکا. او زمان میگفت درود بر پیغمبر ولی نمیگفت مرگ بر ابو سفیان و ابو جهل، درود بر علی اما نه مرگ بر معاویه، قربون امام حسین برم اما نمیگم لعنت بر یزید. این خط اونایی که علنی دشمنن خطرناک نیستن، این عده که خودشون هم نمیدونن دارن تو زمین دشمن بازی میکنن، اینا رو خواستیم عرض کنیم که بابا به یک خدای ضعیفی دل بستید. این آمریکا و اسرائیل و اینا اینقدر شکست پذیرن. آمار خودکشی در ارتش اسرائیل، خود ارتش اسرائیل اعلام کرد بی سابقه شده، گفت آمار خودکشی در ارتش اسرائیل بی سابقه شده. من دوباره خدمت شما عرض ادب میکنم و دست تک تک شما رو میبوسم و امیدوارم انشاءالله خداوند پاداش این مجاهدت های شما رو هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله عنایت کند. بر امام شهیدمون و همه شهدای این یک سال اخیر از ایران تا غزه، لبنان، یمن و همه جا درود میفرستیم و امیدواریم که انشاءالله هر چه زودتر نتایج درخشانتر این مقاومت رو تمام دنیا ببینن. تلیعش پیداست، مثل آفتاب صبح که اون اول نور اولش میاد، اینه انشاءالله اون ظهرش رو که این خورشید وسط آسمان هست شما با چشم خودتون ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله.